سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 5 تیر ماه. من نازافرین نزا خلیلی در این بخش خبری همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. ادامه اعتراض کسبه در تهران، پلیس با گاز اشک‌آور به معترضان در مقابل مجلس حمله کرد. فرانسه میگوید درباره مستثنا شدن از تحریم‌های آمریکا بر ایران هنوز واشنگتن چراغ سبز نشان نداده است. حذف ایران از جام جهانی فوتبال در پی تساوی با پرتغال. کسبه بازار تهران صبح روز دوشنبه در اعتراض به گرانی‌های اخیر مغازه‌های خود را بستند و شماری از معترضان در میدان بهارستان تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان در میدان بهارستان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. بر اساس ویدیوهایی که از تجمع‌های روز دوشنبه به رادیو فردا رسیده، تجمع‌ها در اطراف میدان بهارستان و در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی، اطراف بازار تهران، خیابان لاله‌زار، خیابان سرچشمه و مناطق دیگر برگزار شد. از جمله شعارهای معترضان میتوان به نقض نه لبنان، جانم فدای ایران، ببندید ببندید، ما همه با هم هستیم و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن اشاره کرد. بنابر گزارش ها عصر دوشنبه بیشتر مناطق تجاری در جنوب و مرکز تهران تعطیل شدند. گرانی ارز و نوسانات آن، بی ثباتی در گمرک، اعتراض به رکود حاکم بر بازار، کمبود مشتری و گرانی کالا از جمله دلایل این اعتراض ها برشمرده شده است. روز یک شنبه نیز دو مجتمع خرید علایالدین و چارسو شاهد تجمع های اعتراض‌آمیز بود. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید هنوز از واشنگتن در مورد درخواست مستثنا شدن آلمان، بریتانیا و کشورش از تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران نشانه مثبتی دریافت نکرده است. رویترز به نقل از برونو لومر آورده است که تاکنون درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا در این مورد بدون پاسخ مانده است. شرکت‌های اروپایی پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. به رغم اعتراض این شرکت‌ها، واشنگتن تاکنون واکنش مثبتی دال بر معاف شدن آنان از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نشان نداده است. وزیر دارایی فرانسه در این حال تاکید کرد که اروپا در پی جنگ تجاری با آمریکا نیست، اما اگر تهدید رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد افزایش تعرفه‌های گمرکی بر روی خودروهای اروپایی محقق شود، اروپا بار دیگر دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. تیم‌های فوتبال ایران و پرتغال در آخرین مسابقه گروه بی جام جهانی 2018 روسیه روز دوشنبه 1-1 مساوی کردند. تیم پرتغال در نیمه نخست بازی با گل دقیقه 44 ریکاردو کوارشما از ایران پیش افتاد. کریم انصاری فرد نیز در دقیقه 92 گل تساوی را با یک ضربه پنالتی وارد دروازه پرتغال کرد. یکی از لحظه‌های حساس این بازی دفع ضربه پنالتی کریستیان رونالدو، ستاره و کاپیتان تیم پرتغال بود که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ایران، توپ را مهار کرد. پس از پایان بازی، کارلوس کیروش، مربی تیم ایران، در یک نشست خبری گفت که کریستیان رونالدو باید به دلیل ضربه آرنجی که به بازیکن ایران زد، کارت قرمز می‌گرفت. رونالدو در دقیقه 83 پس از جدال با مرتضی پورعلیجانی، مدافع تیم ایران، بر سر تصاحب توپ به وی با آرنج ضربه زد. تیم‌های پرتغال و اسپانیا از گروه بی به مرحله 1/8 راه یافتند و تیم ایران و مراکش حذف شدند. رئیس جمهوری ایران از انتخاب دوباره رجب طیب اردوغان به مقام ریاست جمهوری ترکیه استقبال کرد و آن را نشانه آگاهی مردم ترکیه دانست. ایالات متحده آمریکا نیز روز دوشنبه با تبریک به اردوغان از وی خواستار اتخاذ اقداماتی برای ارتقای دموکراسی در ترکیه و روابط دو جانبه شد. در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که روز یکشنبه برگزار شد، رجب طیب اردوغان توانست 53% آرا را به دست آورد. رقیب اصلی وی در این انتخابات محرم اینجه، نماینده حزب جمهوری خواه خلق، 31% آرا را به خود اختصاص داد. به پایین این بخش خبری رسیدیم. در ادامه مستند بی وطن رو خواهید دید که زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه را روایت می‌کند.
Pasaportum tarihi geçmiş. Adam bir bakıyor, diyor ki tarihi geçmiş. Sana para veremem. Dedim.
Bu benim paramdır.
Dedim. Tamam, kimliğim var. Oraya koydum. Kimliğinle olma, sadece pasaport. Dedim. Ben mülteciyim. Anlıyor musun? Konsolosluğa gidemem. Ne yapayım ben? Hayır, parayı veremem.
Onu yere koy.
Hayır, şeyde. Ha. Getir.
Abi etfam bir yer.
Getir.
Yani parayı bana vermedin. Bir 5-6 tane banka gittim, şatizeye gittim, vermiyor.
Geçen hafta önce şeye gitmiştim. Polikliniğe. Gözdekilmiş. Orada bize randevu falan verdiler. Ben ve Metin. Tutulmuştum. Şartı baktım. Burada bir şey yazmış. Bu ne ya? Vatansız mı? Vatansız ve sığınmacılar.
Vatansız ve sığınmacılar.
Yani veren randevuyu o şey yazmıştılar. Yani vatansız ve sığınmacılar.
Yazmadı mesela SGK. Genelde mülteci bir şey.
Evet.
Vatansız.
Vatansız. Anlıyor musun yani ne?
Direkt hakaret gibi.
Evet.
Yani vatansız, yani şey birine bağlı.
Sen havadan
aktarlar mısın?
Yani gökten düşmüş gibi yani.
Bilmiyorum yani.
Ve bütün bunları yaparken de Metin yanındaydı yani, bir de
o da şaşırmıştı. Yani hiç olmazsa o görmemişti.
Işte, sağlık işlemlerinizi de yapamayacaksınız zaten yanınızda bir arkadaşınız olmasa yani. Evet, her şey zor.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Selam.
Selam.
دیگه ما همیشه شما رو تغییر میکنیم.
دیگه آدم
بشیم.
آبش خوشتم.
جوش بیاد.
چایی بخوریم.
مرسی.
آره.
واسه
اومدی و خونه ما
رو
دیدیم.
اومدی و نسازی.
اکساره اینجا نیست؟
آره اکساره اینجا. محله یعنی کپو. هستش که خیلی اینجا یه خونه است که سه تا اتاق خواب داره. بعد
از این خونه یه بزرگ و این هم اتاق خواب، این واسه ما هست.
یعنی ما فقط توی اتاق خواب
داریم، یعنی الان سالون و حال و پذیرایی و
مشترک هم چیز. بعد همینش هم راستشو بخوای گفته بودم فکر کنم به زور گرفتیم، چون
غنیمت دیگه
از ایران که اومدیم بیرون من و میلاد، یه ذره طول کشید تا بریم سمت موسیقی و اینا. بعد همین موزیک بود که تونستیم ازش پول در بیاریم و اونجا بریم.
این نجات همون داد دیگه، تو ایران برعکس بود.
آره.
اونجا خفت میکرد و اینجا نجاتت میده.
چی می سوزونید اینجا؟ گاز ندارید مگه؟
نه
پنیر بدید
کارتون
خب
شما چوب بچه ما میرن شبا ساعت دو کار می کنن
از خیابون خیابون مگه چوب بگم؟
زغال زغال سنگ
زغال سنگ می سوزونید؟
آره
خب همونه که رفتانه لوکوموتیو را می داخت حالا ما می دوزیم بخاری را می داخت.
گاز نداری اینجا مگه؟
گاز نه
ایران مگه؟
اینا میگم بخاری و کموری،
اینا میگم بخاری زغالسنگی، ترجمه فارسیش میشه
زغالی دیگه،
کوبه اینی زغالی. اینجا ما آتیش چیز میکنیم، این درست میکنیم، بعد پروش بذاریم چایی درم میکشه. بعد اینجا یه امکاناتی دارن که میتونی اینا بکشی بیرون غذا بذاری داخشه، بعد کیک میتونی بپزی، همچه امکاناتی هست.
اصلا فرهنگیه دیگه
هفت کلن زندگی با هم دیگه آشنا شدیم. این داشت کتاب میفروخت، بعد ما نشسته بودیم یه گوشه داشتیم گیتار میزدیم، بعد یوسف پول نداشت، یه آهنگ زدیم خیلی دوست داشت، پول نداشت، آورد دو تا کتاب و یه چند تا دونه پول خود گذاشت اونجا و رفت. بعد اینکه این کارو کرد ما رفتیم برای اینکه ازش تشکر کنیم، نشستیم و صحبت کردیم و یعنی با هم دیگه دوست شدیم. یوسف کلا خیلی توی مدت به همون کمک کرد، چون که جمعه دیم زیاد کسی رو نمیشناختیم. زمانی که مثلا با یوسف آشنا شدیم
با خیلی از دوستا، یعنی خیلی از افراد آشنامون کرد. الان هم چند تا از رستوران ها، یعنی میخواییم بریم بزنیم. یوسف ما رو با اون رستوران ها آشنا کرد و بعد شب ژانویه هم یه برنامه داریم اتفاقا توی رستوران خیلی خوب، قراره بریم اونجا بزنیم و همشو مدیون اون انسان هستیم. کافه ها شروع میکنیم زدن، بعد چند جا کار پیدا کردیم و همینطوری کارمون رو پیش میبریم. الان هم داریم جمع میکنیم میریم خونه. در بنده هیچ که نیست اینجا، خالی از
بکست.
آره، چون که خیلی کار میکنیم، هم توی خیابون ساز میزنیم، هم میریم کافه ها ساز میزنیم و حتی دیر وقت هم میمونیم. الان تقریبا ساعت 2 شبه و کسی نیستی که پول میدن تقریبا، ولی کار همیشگی نیست و مشکل اساسی هم تقریبا در پول بچه که بودم میرون از این ضبط صوتای بزرگ داشتیم، بعد من اینو برده بودم گذاشته بودم توی اتاقم، بعد مامانم یه سری نوار کاست الویس پرسلی و اینجور چیزا داشت، منم اونا برده بودم و گوش میدادم. بعد تو دوران مدرسه هم باز یه دوستی داشتم، با اون متن آهنگای راک و متال در میآوردیم و میخوندیم و همونجا بود که توی ذهن من یه فانتزی شکل گرفت که روی یه سن خیلی بزرگم، بعد میکروفون دستم، بعد توی قطب شمال، نه من جاده قطب شمال، بعد این شفقهای قطبی هم توی میانو میرن، بعد یه عالم جمعیت رو من هم دارم برای اونو میخورم. بعد اینجوری بود که اصلا علاقه من شدم، این رفتم سمت موسیقی.
از اونجایی که پدر من سنتور میزد و مادر من هم دف کار میکرد، دف میزد، من یه جورایی سوق پیدا کردم سمت موسیقی. خب مادرم هم منو حمایت کرد، منو کلاس‌های موسیقی فرستاد، مثل پیانو و گیتار، و من این دوره‌ها رو گذروندم. درسته خیلی سختم بود، ولی خب گذروندم و به جایی رسیدم که توانایی اینو پیدا کردم که خودم شروع کنم به ادامه دادن، خودم شروع کنم به موزیک ساختن. شروع کردم دنبال نوازندگی گشتن. به طور اتفاقی با دوستم آشنا شدم توی دوره دبیرستان، با هم شروع کردیم توی مدرسه توی خونه گیتار تمرین میکردیم. یواش یواش جلوتر که میرفتیم نوازنده ها انگار پیدا میشدن خودشون، که با هم دوست میشدیم، کار میکردیم،
خب خودم ترانه موزیکار خودم میگفتم، آهنگسازیاشو خودم میکردم، تنظیماشو با بچه گروه میکردم. به جایی رسیدیم که آماده بودیم تقریبا واسه یه اجرا، یه اجرا خیلی کوچیک.
بعد یه مدتی ما اومدیم سمت اندیشه و اونجا بود که من با یکی از دوستان آشنا شدم و اون یه کافه ای داشت و شبا این کرکره کافه رو میکشید پایین برای اینکه از بیرون داخل دیده نشه و من اونجا گیتار میزدم و میخونم. توی یکی از این شبا بود که من با میلاد آشنا شدم. توی همون شب نشستیم و با میلاد صحبت کردیم و اون به من پیشنهاد همکاری توی گروهشون رو داد، چون میلاد داشت یه گروه جمع میکرد و از من همکاری خواست، دعوت به همکاری کرد و منم تا اون موقع کار حرفه‌ای نکرده بودم. خیلی خوشحال و با ذوق و شوق این قضیه رو قبول کردم.
توی کافه بود با سما آشنا شدم، یه کافه دنجی هم بود، خیلی هم شب خوبی بود. با سما آشنا شدم، اونجا بود بهش پیشنهاد همکاری توی گروه رو دادم چون صدای خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی تمیز و صاف، که خدا رو شکر اونم قبول کرد. خیلی هم خوشحال شدم سر این قضیه، قبول کرد و با هم شروع کردیم کار کردن. دیگه به اصطلاح به رویامون داشتیم نزدیک می شدیم که توی ساختمون خیلی نیمساز و همچین خیلی سردی هم بود تمرین می کردیم، با بچه ها تمرین می کردیم و به فکر اجرای کنسرت افتادیم
و اومدم به مادرم گفتم که یکی به من پیشنهاد همکاری داده. برخلاف تصوری که داشتم مامانم با هم مخالفت نکرد، بلکه تشویقم هم کرد، چون میدونست من مجبورم مثلا تا دیر وقت خونه یه میلاد اینا بمونم و اینکه کل اعضای گروه پسرم و من یه دونه دخترم. با این حال گفت برو و موفق باشی. گشتیم و دنبال جا، یکی از آشناهای میلاد یه پارکینگی رو داشت که خیلی هم کثیف بود، رفتیم و از اون اجازه گرفتیم که اونجا کنسرت رو برگزار کنیم. بعد اون پارکینگ رو خیلی تلاش کردیم که تمیزش کنیم چون واقعا جای به درد بخوری نبود. بعد تقریبا یه هفته ده روز تمیز کردنش طول کشید. خلاصه با این کاغذهای آسه اینا رو چسبونده بودیم عمود افقی به هم، بعد یه سری پرده های کاغذی درست کرده بودیم که بچسبونیم به دیوارای پارکینگ که از اون حالت کثیف بودن در بیاد، یه ذره فضا قشنگ‌تر بشه. بعد رون کاغذ دارم با اسپری رنگ کرده بودیم، هر کس از بچه ها مثلا یه چیزی نوشته بود.
بعد رسیدیم به سر دیوارا، خب دیوارا کاغذ بود، بود خیلی خوشگل نبود. رفتیم اسپری خریدیم، نفر یه اسپری گرفتیم و هر چی به ذهنمون میاد میامد مثلا میکشیدیم. فقط پشت سرمون طرحی به اصطلاح از گروه کشیدیم، یه اسم خیوا رو فقط
اسم گروهمون خیوا بود، یه طرحی همچین
یه حالت سنتی مانند
کشیدیم.
یه بچه خیلی زحمت کشیدن، واقعا سنگ تمام گذاشتن، ولی هم انرژی مون رسمن دیگه تخلیه شد و سر این قضیه صبح تا شب داشتیم کار میکنم.
من فلج شدم. چرا فلج شدی؟ نمیدونم، کار خداست.
شب اول کنسرت خب بلیط ها رو فروخته بودیم، بعد کسایی که اومده بودن تقریبا 120 نفر می شدن که صندلی شیده بودیم. بعد منم خیلی هیجان داشتم چون که اولین بارم بود اصلا همچی کاری می کردم و فوق العاده انگار برای من کار خیلی خیلی بزرگی بود و اجرا کردیم. 6 تا اعضای گروه پسر بودن، یعنی بچه‌ای که ساز می زدن و منم اونجا خواننده بودم، یه چند تا تیکه رو می خوندم. بعد خیلی خوب گذشت، با اینکه تا حالا مثلا اجرای اون شکلی نداشتیم و همه استرس داشتم، با اینها خیلی خوب گذشت. بعد از اجرا هم کلی تشویق شدیم و برامون دست گل آوردن، با اینکه بازی همون یه اجرای ترمن میام 120 نفره بود ولی خیلی همچی استقبال کردن. مامانم هم اومد بسن بهم گل داد، چند تا از دوستان بودن.
جناب آقای احمد عبدی تشکر کنم باید که این محیط رو در اختیار ما قرار داد تا بتونیم انسانان با هر ضرب و زوری بود آماده کنیم برای اینکه شما حضور محترم تشریف بیارید. متشکرم. بفتخارش میدرد
شب دوم به مراتب بهتر شب اول، بخاطر اینکه فضا با فضا آشنا شده بودیم، راحت تر اجرا میکردیم، خیلی خوب بود. تا اینکه اجرا تمام شد، اجرا تمام شد و ما داشتیم با دوستامون عکس میگرفتیم یادگاری. بچه ها رفته بودن، یواش یواش رفتن عکس ها رو گرفتن، تمام شد که در رو که بستیم داشتیم با همدیگه میگفتیم، میخندیدیم، سازا رو جمع میکردیم، سه تا بچه هم کمکمون میکردم تو کس هم گفت که یادیم محکم دارن در رو میکوبن،
صدا رو میشنیدیم که میگفتن در رو باز کنید، اینجا چه خبره، چی کار دارید میکنید. همون موقع بود که میلاد برگشت به من گفت سما فکر کنم گرفتنمون. دو تا در بود، یه در پارکینگ بود یه در پشتی بود که اون قفل بود. گفتش که در قفله ولی من شیشه رو میشکنم که تو از اونجا برو، چون اگه ما رو بگیرن مسئله پیش نمید، ولی اگه تو رو بگیرن. که من گفتم، همش گفتم مگه ما چیکار کردیم، اصلا بیان بگیرن، اصلا بیان ببینن، کاری نکردیم، چیکار مگه داریم میکنیم. درسته کنسرت زیرزمینی بود ولی من سعی کردم مثلا شونات اسلامی رو رعایت کنم.
روزنامه دیواری ها رو نگاه کردم، همه چیه نگاه میکردم، چه خبره اینجا، چی کار میکردم، این شما چیه، شما شیطان پرستید، چی کار میکردید. ما همی گفتیم با کنسرت داشتیم، یه اجرای زنده، یه اجرای خیلی معمولی. اومدن روزنامه، چیزی که ما اصلا هیچ دقت نکرده بودیم، رو عکس آقا خط کشیدید، حالا بیا ثابت کن بابا ما با اسپری طرح کشیدیم، خط نکشیدیم. هرچی میگفتیم حرف خودشون رو میزدن. خب ما سالن رو تمیز کرده بودیم، اون پارکینگ رو کامل تمیز کرده بودیم، یه گوشه ای حالت انبار بود که اصلا به ما ربطی نداشت. رفتن داخل ها اونجا قوطی روغن زیتون پیدا کردن، یکی یکی بو میکنم بو مشروب میده، شما مشروب خوردید. ما هم زدیم زیر خنده، گفتیم روشو بخون نمیشه روغن زیتون اویلا،
بوش هم بوی روغن زیتون هم میداد.
سلام، ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزاخلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. ادامه اعتراض کسبه در تهران، پلیس با گاز اشک‌آور به معترضان در مقابل مجلس حمله کرد. فرانسه میگوید درباره مستثنا شدن از تحریم‌های آمریکا علیه ایران هنوز واشنگتن چراغ سبز نشان نداده است. حذف ایران از جام جهانی فوتبال در پی تساوی با پرتغال. کسب کسبه بازار تهران صبح روز دوشنبه در اعتراض به گرانی‌های اخیر مغازه‌های خود را بستند و شماری از معترضان در میدان بهارستان تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان در میدان بهارستان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. بر اساس ویدیوهایی که از تجمع‌های روز دوشنبه به رادیو فردا رسیده، تجمع‌ها در اطراف میدان بهارستان و در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی، اطراف بازار تهران، خیابان لاله‌زار، خیابان سرچشمه و مناطق دیگر برگزار شد. از جمله شعارهای معترضان میتوان به نقض نه لبنان، جانم فدای ایران، ببندید ببندید ما همه با هم هستیم و سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن اشاره کرد. گرانی ارز و نوسانات آن، بی‌ثباتی در گمرک، اعتراض به رکود حاکم بر بازار، کمبود مشتری و گرانی کالا از جمله دلایل این اعتراض‌ها برشمرده شده است. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه میگوید هنوز از واشنگتن در مورد درخواست مستثنا شدن آلمان، بریتانیا و کشورش از تحریم‌های اقتصادی آمریکا بر ایران نشانه مثبتی دریافت نکرده است. رویترز به نقل از برونو لومر آورده است که تاکنون درخواست فرانسه، آلمان و بریتانیا در این مورد بدون پاسخ مانده. شرکت‌های اروپایی پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خارج شدن از توافق هسته‌ای با ایران در معرض تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفتند. به رغم اعتراض این شرکت‌ها، واشنگتن تاکنون واکنش مثبتی دال بر معاف شدن آنان از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نشان نداده است. تیم‌های فوتبال ایران و پرتغال در آخرین مسابقه گروه B جام جهانی 2018 روسیه روز دوشنبه 1-1 مساوی کردند. تیم پرتغال در نیمه نخست بازی با گل دقیقه 44 ریکاردو کوارشما از ایران پیش افتاد. کریم انصاری فرد نیز در دقیقه 92 گل تساوی را با یک ضربه پنالتی وارد دروازه پرتغال کرد. یکی از لحظه‌های حساس این بازی دفع ضربه پنالتی کریستیانو رونالدو، ستاره و کاپیتان تیم پرتغال بود که علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ایران، توپ را مهار کرد. پس از پایان بازی، کارلوس کیروش، مربی تیم ایران، در یک نشست خبری گفت که کریستیانو رونالدو باید به دلیل ضربه آرنجی که به بازیکن ایران زد، کارت قرمز می‌گرفت. رونالدو در دقیقه 83 پس از جدال با مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع تیم ایران، بر سر تصاحب توپ به وی با آرنج ضربه زد. تیم‌های پرتغال و اسپانیا از گروه B به مرحله 1/8 راه یافتند و تیم ایران و مراکش حذف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از تصمیم شرکت هارلی دیویسون برای انتقال خط تولید خود از آمریکا به خارج از کشور انتقاد کرد. شرکت هارلی دیویدسون، سازنده آمریکایی موتورسیکلت، اعلام کرد که خط تولید محصولات خود برای مشتریان اروپاییش را به خارج از آمریکا منتقل می‌کند تا هدف تعرفه‌های جدید اروپا قرار نگیرد. این شرکت می‌گوید تعرفه‌های جدید اروپا 100 هزار میلیون دلار در سال برایش هزینه خواهد داشت. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت از اینکه هارلی دیویدسون در میان تمام شرکت‌ها اولین کسی است که پرچم سفید نشان داده تعجب می‌کند. اتحادیه اروپا هفته گذشته در واکنش به اعمال تعرفه‌های گمرکی توسط آمریکا بر برخی از کالاهای آمریکایی وارداتی از جمله فولاد، موتورسیکلت، توتون و بادام زمینی تعرفه‌های جدیدی وضع کرد. به پایین بخش خبری رسیدیم. در ادامه مستند بی وطن رو خواهید دید که زندگی پناهجویان ایرانی در ترکیه را روایت می‌کند.
PTT'den almak. Pasaportum tarihi geçmiş. Adam bir bakıyor, diyor ki tarihi geçmiş. Sana para veremem. Dedim.
Bu benim paramı zaten.
Dedim. Tamam, kimliğim var. Oraya koydum. Kimliğinden olma, sadece pasaport dedim. Ben mülteciyim. Anlıyor musun? Konsolosyona giremem. Ne yapayım ben? Hayır, parayı veremem.
Onu yere koy.
Hayır, şey değil. Ha. Getir.
Abi, etfam bir yer. Getir. Getir. Yani komşu. Parayı bana vermedin. Bir 5-6 tane banka gittim, çatıcıya gittim, vermiyordu.
Geçen hafta önce şeye gitmiştim. Polikliniğe. Yüzdekimiz. Orada bize randevu falan verdiler. Ben ve Metin. Tutulmuştum. Şartı baktım. Burada bir şey yazmış. Bu ne ya? Vatansız ne? Vatansız ve sığınmacılar.
Vatansız ve sığınmacılar.
Yani veren randevuyu o şey yazmıştılar. Yani vatansız sığınmacılar.
Yazmadı mesela SGK. İnanın mülteci bir şey.
Evet.
Vatansız.
Vatansız. Anlıyor musun yani ne?
Direkt hakaret gibi.
Yani. Evet.
Yani vatansız yani şey günden bağlı.
Sen havadan attılar mı?
Yani coşten düşmüş gibi yani.
Bilmiyorum yani.
Yani. Ve bütün bunları yaparken de Metin yanındaydı. Yani bir de
o da şaşırmıştı. Yani hiçbir zaman görmemişti.
Işte, sağlık işlemlerinizi de yapamayacaksınız zaten. Yanınızda bir arkadaşınız olmasa yani. Evet, her şey zor.
Selam.
Selam.
Selam.
واسه اومدی و خونه ما هم دیدیم.
اومد یا نسازی؟
اکساره اینجا نیست؟
آره اکساره اینجا محله یعنی کپو هستش که خیلی اینجا یه خونه است که سه تا اتاق خواب داره. بعد
از این خونه یه بزرگ این هم اتاق خواب این واسه ما هست،
یعنی ما فقط توی اتاق خواب
داریم، یعنی هم سالون و حال و پذیره
مشترک هم چیز. بعد همینش هم راستشو بخوای گفته بودم فکر کنم به زور گرفتیم، چون
غنیمت دیدیم
از ایران که اومدیم بیرون من میلاد یه ذره طول کشید تا بریم سمت موسیقی و اینا، بعد همین موزیک بود که تونستیم ازش پول در بیاریم و اینجا بریم.
نجات اون دادیه تو ایران برعکس بود، اونجا خفت میکرد و اینجا نجاتت میده. I remember tears streaming down your face when I said I never let you go. And all those shadows almost killed your light. I remember you said leave me here alone. And all that bed I'm
چی می سوزونید اینجا؟ گاز ندارید مگه؟
نه
تنه
بگو
کارتون
خب
کارتون خمو شو بچه ما میرن شبا ساعت دو سوال می کنن از خیابون
خیابون مگه چوب بگم
زغال زغال سنگ
زغال سنگ می سوزونید؟
آره
همونه که رفتانه لوکوموتیو رو همین داخت الان ما همین دوستیم بخاری رو همین داخت.
گاز ندار اینجا مگه؟
گاز نه
ایران هم اگه
اینا میگم بخاری کومولی،
اینا میگم بخاری زغالسنگی، ترجمه فارسیش میشه
زغالی دیگه
کومولی زغالی شد شد آتیش چیز میکنین درست میکنین بعد روش بذارین چای دم میکشه. بعد اینجا یه امکاناتی دارن که میتونی اینا بکشی بیرون غذا بذاری داغ شه بعد کیک میتونی بپزی، همچین امکاناتی
هست. اصلا فرهنگی دیگه
کاملا. تا کلا زندگی ما چه صحنه‌ای بود که با هم دیگه آشنا شدیم، این داشت کتاب میفروخت، بعد ما نشسته بودیم یه گوشه داشتیم گیتار میزدیم، بعد یوسف پول نداشت یا آهنگ زدیم خیلی دوست داشت پول نداشت، آورد دو تا کتاب و یه چند تا دونه هم پول خورد گذاشت اونجا و رفت. بعد اینکه این کارو کرد ما رفتیم برای اینکه ازش تشکر کنیم نشستیم و صحبت کردیم و یعنی با هم دیگه دوست شدیم. یوسف کلا خیلی توی این مدت به همون کمک کرد، چون که اینجا اومدیم زیاد کسی رو نمی‌شناختیم، زمانی که مثلا با یوسف آشنا شدیم با خیلی از دوستا یعنی خیلی از افراد آشنا می‌کرد. الان هم چند تا از رستوران‌ها یعنی می‌خوایم بریم بزنیم، یوسف ما رو با اون رستوران‌ها آشنا کرد. و بعد شب ژانویه هم یه برنامه داریم اتفاقا توی رستوران خیلی خوب قراره بریم اونجا بزنیم و همشو مدیون اون انسان هستیم. I'm gonna be the tears streaming down your face.
الان ما میایم کافه ها شروع میکنیم زدن، بعد چند جا کار پیدا کردیم و همینطوری کارمون رو پیش میبریم، الان هم داریم جمع میکنیم میریم خونه. در بنده هیچکی نیست اینجا، خالی از بکست. آره، چون که خیلی کار میکنیم، هم توی خیابون ساز میزنیم، هم میایم کافه ها ساز میزنیم و حتی دیر وقت هم میمونیم. الان تقریبا ساعت 2 شبه و کسی نیستی که پول میدن تقریبا، ولی کار همیشگی نیست و مشکل اساسی هم تقریبا در پول. بچه که بودم میرون از این ضبط صوتای بزرگ داشتیم، بعد من اینو برده بودم گذاشته بودم توی اتاقم، بعد مامانم یه سری نوار کاست الویس پرسلی و اینجور چیزا داشت، منم اونا برده بودم و گوش میدادم. بعد تو دوران مدرسه هم باز یه دوستی داشتم، با اون متن آهنگای راک و متال در میآوردیم و میخوندیم و همونجا بود که توی ذهن من یه فانتزی شکل گرفت که روی یه سن خیلی بزرگم، بعد میکروفون دستم، بعد توی قطب شمال، نه مجرد قطب شمال، بعد این شفقهای قطبی هم توی میانو میرن، بعد یه عالم جمعیت رو منم دارم در اونو میخورم. بعد اینجوری بود که اصلا علاقه من شدم این، رفتم سمت موسیقی.
از اونجایی که پدر من سنتور میزد و مادر منم دف کار میکرد، دف میزد، من یه جورایی سوق پیدا کردم سمت موسیقی. خب مادرم هم منو حمایت کرد، منو کلاس موسیقی فرستاد، مثل پیانو و گیتار، و من این دوره ها رو گذروندم. درسته خیلی سختم بود، ولی خب گذروندم و به جایی رسیدم که توانایی اینو پیدا کردم که خودم شروع کنم به ادامه دادن، خودم شروع کنم به موزیک ساختن. شروع کردم دنبال نوازندگی گشتن. به طور اتفاقی با دوستم آشنا شدم توی دوره دبیرستان، با هم شروع کردیم توی مدرسه توی خونه گیتار تمرین میکردیم. یواش یواش جلوتر که میرفتیم نوازنده ها انگار پیدا میشدن خودشون، که با هم دوست میشدیم کار میکردیم. خب خودم ترانه موزیکار خودم میگفتم، آهنگسازیاشو خودم میکردم، تنظیماشو با بچه گروه میکردیم. به جایی رسیدیم که آماده بودیم تقریبا واسه یه اجرا خیلی کوچیک.
بعد یه مدتی ما اومدیم سمت اندیشه و اونجا بود که من با یکی از دوستان آشنا شدم و اون یه کافه ای داشت و شبا این کرکره کافه رو میکشید پایین برای اینکه از بیرون داخل دیده نشه و من اونجا گیتار میزدم و میخونم. توی یکی از این شبا بود که من با میلاد آشنا شدم. توی همون شب نشستیم و با میلاد صحبت کردیم و اون به من پیشنهاد همکاری توی گروهشون رو داد، چون میلاد داشت یه گروه جمع میکرد و از من همکاری خواست، دعوت به همکاری کرد و منم تا اون موقع کار حرفه‌ای نکرده بودم. خیلی خوشحال و با ذوق و شوق این قضیه رو قبول کردم.
یه کافه بود با سما آشنا شدم، یه کافه دنجی هم بود، خیلی هم شب خوبی بود. با سما آشنا شدم، اونجا بود، بهش پیشنهاد همکاری توی گروه رو دادم چون صدای خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی تمیز و صاف، که خدا رو شکر اونم قبول کرد. خیلی هم خوشحال شدم سر این قضیه. قبول کرد و با هم شروع کردیم کار کردن. دیگه به صدا به رویامون داشتیم نزدیک می شدیم که توی ساختمون خیلی نیمساز و همچین خیلی سردی هم بود باید تمرین می کردیم، با بچه ها تمرین می کردیم و به فکر اجرای کنسرت افتادیم
و اومدم به مادرم گفتم که یکی به من پیشنهاد همکاری داده. برخلاف تصوری که داشتم مامانم با هم مخالفت نکرد، بلکه تشویقم هم کرد، چون میدونست من مجبورم مثلا تا دیر وقت خونه یه میلاد اینا بمونم و اینکه کل اعضای گروه پسرم و من یه دونه دخترم. با این حال گفت برو و موفق باشی. گشتیم و دنبال جا، یکی از آشناهای میلاد یه پارکینگی رو داشت که خیلی هم کثیف بود. رفتیم و از اون اجازه گرفتیم که اونجا کنسرت رو برگزار کنیم. بعد اون پارکینگ رو خیلی تلاش کردیم که تمیزش کنیم، چون واقعا جای به درد بخوری نبود. بعد تقریبا یه هفته 10 روز تمیز کردنش طول کشید. خلاصه با این کاغذ های آسه اینا رو چسبونده بودیم عمود افقی و هم، بعد یه سری پرده های کاغذی درست کرده بودیم که بچسبونیم به دیوارهای پارکینگ که از اون حالت کثیف بودن در بیاد، یه ذره فضا قشنگتر بشه. بعد رو اون کاغذ ها رو با اسپری رنگ کرده بودیم، هر کس از بچه ها مثلا یه چیزی نوشته بود.
بعد رسیدیم به سر دیوارها. خب دیوارها کاغذ و مزنه بود، خیلی خوشگل نبود. رفتیم اسپری خریدیم، نفری یه اسپری گرفتیم و هرچی به ذهنمون میامد مثلا میکشیدیم. فقط پشت سرمون طرحی به صلاح از گروه کشیدیم، یه اسم خیوا رو فقط
اسم گروهمون خیوا بود، یه طرحی همچین
یه حالت سنتی مانند
کشیدیم.
یه بچه ها خیلی زحمت کشیدن، واقعا سنگ تمام گذاشتن، کلی هم انرژی و رسمان دیگه تخلیه شد و سر این قضیه صبح تا شب داشتیم کار می‌کردیم.
شب اول کنسرت، خب بلیط ها رو فروخته بودیم. بعد کسایی که اومده بودن تقریبا 120 نفر می شدن که صندلی شیده بودیم. بعد منم خیلی هیجان داشتم، چون که اولین بارم بود اصلا همچی کاری می کردم و فوق العاده انگار برای من کار خیلی خیلی بزرگی بود. و اجرا کردیم. 6 تا اعضای گروه پسر بودن، یعنی بچه هایی که ساز می زدن، و منم اونجا خواننده بودم، یه چند تا تیکر رو میخونم. بعد خیلی خوب گذشت، با اینکه تا حالا مثلا اجرای اون شکلی نداشتیم و همه استرس داشتم، با این حال خیلی خوب گذشت. بعد از اجرا هم کلی تشویق شدیم و برامون دست گل آوردن، با اینکه بازی همون یه اجرای ترمن میام 120 نفره بود، ولی خیلی همچین استقبال کردم. مامانم هم اومد بسن بهم گل داد، چند تا از دوستان اینا.
متشکرم از حمایت یکایی که شما جا داره. اینجا از جناب آقای احمد عبدی تشکر کنم باید که این محیط در اختیار ما قرار داد تا میتونیم این سوالان رو با هر ضرب و زوری بود آماده کنیم بعد اینکه شما حضار و محترم تشریف بیارید. متشکرم. افتخارش میدرد.
شب دوم به مراتب بهتر از شب اول بود، بخاطر اینکه فضا با فضا آشنا شده بودیم، راحت تر اجرا میکردیم، خیلی خوب بود. تا اینکه اجرا تمام شد، اجرا تمام شد و ما داشتیم با دوستامون عکس میگرفتیم یادگاری. بچه ها رفته بودن، یواش یواش رفتن عکس ها رو گرفتن، تمام شد که در رو که بستیم داشتیم با همدیگه میگفتیم، میخندیدیم، سازا رو جمع میکردیم، سه تا بچه هم کمکمون میکردم تو کس هم گفت که بدیم محکم دارن در رو میکوبن.
صدا رو میشنیدیم که میگفتن در رو باز کنید، اینجا چه خبره، چی کار دارید میکنید. همون موقع بود که میلاد برگشت به من گفت سما فکر کنم گرفتنمون. دو تا در بود، یه در پارکینگ بود یه در پشتی بود که اون قفل بود. گفتش که در قفله ولی من شیشه رو میشکنم که تو از اونجا برو، چون اگه ما رو بگیرن مسئله پیش نمید و اگه تو رو بگیرن. که من گفتم، همش گفتم مگه ما چیکار کردیم؟ اصلا بیان بگیرن، اصلا بیا ببینن، کاری نکردیم، چیکار مگه داریم میکنیم؟ درسته کنسرت زیرزمینی بود ولی من سعی کردم مثلا شونات اسلامی رو رعایت کنم.
روزنامه دیواری ها رو نگاه کردم، همه چی رو نگاه میکردم، چه خبره اینجا، چی کار میکردی، این شما چیه، شما شیطان پرستی، چی کار میکردید؟ ما همین گفتیم با کنسرت داشتیم، یه اجرای زنده، یه اجرای خیلی معمولی. اومدن روزنامه، چیزی که ما اصلا هیچ دقت نکرده بودیم، رو عکس آقا خط کشیدید، حالا بیا ثابت کن بابا ما با اسپری تر کشیدیم، خط نکشیدیم. هرچی میگفتیم حرف خودشون رو میزدن. خب ما سالن رو تمیز کرده بودیم، اون پارکینگ رو کامل تمیز کرده بودیم، یه گوشه ای حالت انبار بود که اصلا به ما ربطی نداشت. رفتن داخل اونجا قوطی روغن زیتون پیدا کردن، یکی که بومی کردن بوم مشروب میده، شما مشروب خوردید. ما هم زدیم زیر خنده گفتیم روشو بخون، نمیشه روغن زیتون اویلا،
بوشم بوی روغن زیتون هم میده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda